بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در تبد رعی مجتهد بود به اجتهاد ثانی، او زوال اجتهاد اول بود بلا ان یجتهد ثانیان. بحث در این بود اون اعمالی را که مجتهد در زمان سابق این به اجتهاد الاول اتیان کرده است من العبادات و المعاملات، معاملات عم از یقود و ایقاعات و غیر و غیر العبادات و المعاملات اعمال سابقه را که تطبیق کرده است بر حجت و بر اجتهاد اولی، بعد از این که تبدل رأی شد آن اعمال اگر بر طبق اجتهاد اولی اجتهاد ثانی در آنها خللی هست که با اون خلل محکوم به فساد است، آن اعمال را که قابل تدارک هستند من عادت نکاح و المعامله یا قضای عبادت سابقه، آیا این تدارک لازم است؟ بر طبق اجتهاد ثانی باید تدارک کند او ان التدارک لیس بلازمین ولو اون اعمال خلل دارند و بر طبق اجتهاد ثانی باطل هستند، ولیکن شارع غمزه عین کرده است و این غمزه عین به احد النحوین می شود علی ما سیاتی، اون نحوین را بیان خواهیم کرد. مع ذلک چون اعمال خلل دارند شارع تدارک آنها را نخواسته است. عرض می کنم در ما نحنفی سید قدس الله نفسه الشریف در مسئله 53 از مسائل تقلید این زور فرموده است. فرموده است اگر شخصی ولو این مسئله 53 در تقلید است که شخص مرجع تقلیدش عوض شده است و این مرجع تقلیدها با هم اختلاف داشتند و این اعمال سابقی را بر طبق تقلید اول اتیان کردند، ثم این تقلید را به ثانی مجتهد ثانی بعد موت مجتهد اول کرده است، ولو مسئله در این باب است و ما فعلا کلام ما در تبدل رأی بود از مجتهد واحد نسبت به اعمال خودش، ولیکن علاما سیظهر فرقی ما بین این مسائل نمی کند. اگر بنا بوده باشد در این مسئله چی ایشان می فرماید حکم این نحو بوده باشد که در روی فرماید، در تبدل رأی هم همین زور است. ایشان در مسئله 53 این زور می فرماید اگر تقلید شد بر مجتهدی و عبادات و معاملات و اعمالش را بر طبق فتوای اون مجتهد اتیان کرد، ثم این شخص مجتهد وفات شد و مقلد تقلید شد به مجتهد دیگری، چون مجتهد دیگر در فتاوا با مجتهد سابق اختلاف دارد. در این صورت چه اعمال لاحقه را بر طبق فتوای دومی باید اتیان کند اگر تقلیدش از مجتهد ثانی صحیح است بعد از موت او؟ ولی این اعمال را باید بر طبق او اتیان کند. می فرماید اما اون اعمالی را که بر طبق فتوای مسید سابقی اتیان جرده است، مثل این که مجتهد سابق به مثال بیان می کند کبراش را، ما از این مثالها در می آوریم چه می خواهد سه بگوید. می گوید مثل این که مجتهد سابق می گفت که در رکعتین اخیرتین تسبیحات ثلاثه‌ای که هست یه مرتبه گفتنش کافی است، تکرار ثلاثاً استحباب دارد، اونی که واجب است تسبیحات اربعه را مرتاً گفتن واجب است. این هم برهه آن زمان، خصوصاً چون آقا هم خیلی طویل العمر بود، بله برکت داشت عمرش، مثلا فرض کنید 20 سال 30 سال بر اون فتوای او عمل کرد. بعد از موت او تقلید کرد به مجتهدی که اون مجتهد میگوید در رکعتین اخیرتین تسبیحات اربعه باید ثلاثاً گفته بشود و یه مرتبه مجزی نیست. در این صورت لن تجب عاده اون صلوات و قضا اون صلوات که این شخص تیان کرده است. اگر تنها این بود می گفتیم لعل مستندش قاعده لا تعاد است، چون که ترک انوزرین شده است و غیر خمسه است چند لا تعاد می گوید. ولیکن وقتی که مثال ثانی را منظم می کند به او معلوم می شود که ربطی به مسئله لا تعاد ندارد، این التزام به اجزاست. می گوید شزالک اگر تقلید شرده بود به اون مجتهد چه می گفت در تیمم ضربتن کافیست که انسان یه دفعه دو دستش را به زمین بزند و به اون یه دفعه زدن جبهه و یدین را مسح کند. ولیکن مجتهد ثانی فتوا می دهد که اون تیمم به ضربت الواحده باطل است و در تیمم معتبر است ضربتن للجبین والوجه، یعنی وجه مراد جبین، ضربتن للوجه والجبین و ضربتن للیدین باید نحو بشود. می گوید اون نمازهایی که این مقلد سابقاً به فتوای مقلد اولی اتیان کرده است و تیممها را به ضربت واحد اتیان می کرد تدارک اونها لازم نیست. این را وقتی که منظم می کردید معلوم می شود که مدرج حدیث لا تعاد نیست، التزام به اجزاست، چون که تیمم از خمس است، طهارت است. بدون جهد اگر مدرج حدیث لا تعاد بود باید عاده کند اون صلوات را، میگد نه احتیاج ندارد. بعد پشت سر این میگوید و کذالک معاملاتی را که من العقود و الایقاعات بر طبق اجتهاد اولی اتیان کرده است، به نحوی که مجتهدی که فعلا لزوم او میکند اون معاملات را باطل می داند. مثل این که فرض کنید اون زنی که گرفته است و عقد فارسی گرفته است، عقدش را مرجع تقلیدش هم خوانده بود، فرض کنید بله او اونجور خوانده بود، این ولیکن مجتهد ثانی می گوید اون باطل است، سابقا معاملاتی کرده بود، درست توجه کنید، معاملاتی کرده بود که در اون معاملاتی چه هست بله مالی را که به سلم می خرید وقتی که به سرامت مدت بله توجه کردید به سرامت اونها را مال سلم را قبل از اینکه قبض بکند چه مکیل و موزون بود می فروخت، به منفعت به زیاده می فروخت. مجتهد سابقاً هم کارش این بود دیگه، کارش جندم فروشی جو فروشی بود، می خرید و می فروخت، سلم هم می خرید و می فروخت قبل از این جنها را قبض کند. مجتهد ثانی را تقلید شده است چه میگوید در باب سلم، اگر مکیل و موزونی را بخرد و قبل از قبض او بخواهد به زیاده بفروشد، اون بی باطل است. خب به حسب تقلید انسانی اون بیوی کرده معاملات کرده است، همش باطل است. توجه کردید؟ نه در این صورت میفرماید نه اون معاملات صحیح است. اون معاملاتی که بر طبق استعاد اول کرده است عقدن و ایگاهن، توجه کردید، معاملات مالیه باشد یا غیر مالیه بوده باشد مثل نکاح و عقود بوده باشد، هر عقدی بوده باشد جسان ایگاهی باشد جسانی او را باطل میداند ولیکن اول او را صحیح میدانست، اینها صحیح است. بدون جهت میگوید اگر نکاحی کرده است دارد ایشان، نکاح در همون مسئله دارد، نکاحی کرده است به لغت فارسیه، بعد مجتهد ثانی میگوید اون نکاح باطل است، نه اون زن زنش از راحت بخوابد، تجدید نکاح اینها هم نمیخواهد، اون نکاح صحیح است. بعد یه چیز دیگری میگوید، متوجه باشید، خدا رحمتش کند، میگوید بله اجر حیوانی را بر طبق فتوای مجتهد سابق ذبح کرده باشد، مثل این که مجتهد سابق میگفت ذبح به حدید معتبر نیست، به کل شیئی که برنده باشد ولو مثل شیشه میشود ذبح کرد. بله فرض کنید چاقویی هست از طلا یا نقره که حدید نیست، با او میشود ذبح کرد، هیچ اشکالی ندارد، و این هم سابقاً اون ذبح که میکرد با شیشه ذبح میکرد حیوان را، یا حیوانی را به شیشه ذبح کرده، اون حیوان ذبح کرده بود، اون مجتهد بعد از ذبح اون حیوان چه مرجع تقلید بود وفات شد. میگوید اون مقدار از این حیوان را که بعد از ذبح کردن خورده است اونها نه اشکالی ندارد، اون مقدار که نخورده فروخته است قصاب بود بیهاش صحیح است، ولیکن اون مقداری که از ذبیحه میماند خوردنش حرام است، توجه کردید، و فروختنش باطل. این اون مقداری که میماند، توجه کردید، نه فروختنش جایز است نه خوردنش حلال. بدون جهت می فرماید و مثل این است، درست توجه کنید، و مثل این است که تقلید شرده بود از مجتهدی که شیئی را طاهر می دونست، می گفت او پاک است، توجه کردید، اشکالی ندارد، مثل این که سابقاً تقلید شرده بود از مجتهدی که آب گلید را طاهر می دونست، می گفت نجس نمی شود. یا فرض کنید متنجس وقتی که متنجس شد شیئی، متنجس منجس نیست، هر چیزی که متنجس با او ملاقات شده از پاک است، توجه کردید، مثلا فرض کنید متنجسی ملاقات شده بود، فرض کنید با مایه یا غیر مایه، اون شیئی که متنجس با او ملاقات شرده بود یا او را او طاهر می دونیست، اون شیئی فعلا باقی است. می فرماید با این متنجس سابقاً اگر نماز خونده، سابقاً این متنجس مثلا اگر آش باشد مایه باشد خورده، اونا محصوری ندارد، و اما بعد از این را نمی تواند بخورد و نمیتواند با او اگر صوبست نماز بخواند. این حاصل هر هیچ چی ایشان در این مسئله فرموده است. خب از این مسئله چه در آمد؟ نتیجه چی شد؟ این مسئله روی قاعدهی باید در نظر مبارکش باشد که این رو اون قاعده در این مسئله مشی کند. ایشان مرادش اینه، میگوید در مواردی چه بله اجتهاد ثانی و برخلاف اجتهاد اول بود در عقود و ایگاعات. اون عقود و ایگاعاتی که بر طبق اجتهاد اول اتیان شده است او مجزی است. و کذلک العبادات، اگر عباداتی را بر طبق اجتهاد اول اتیان کرده است و آن عبادات بر طبق اجتهاد اول صحیح بود، بر طبق اجتهاد ثانی باطل بشود، طهارت نداشته باشد، تدارک آنها بل لازم نیست. ال عبادات و المعاملات، معاملات به من لخص ای لگود و لیگات، در آنها ایشان ملتزم به اجزا می شود. و اما آنی که خارج از عبادات است و خارج از عقود و ایگاعات است، موضوع حکم است. چه اون موضوع چه موضوع حکم بود، اون موضوع فعلا هم باقی است. توجه کردید؟ مثل لحمی که فرض بفرمایید سابقا تزشیه شده بود حیوانش، تزشیه از قبیل معاملات عقود و ایگاعات نیست و از قبیل عبادات هم نیست. این تزشیه شده بود حیوانی اون مقدار را که خورده یا معامله شرده فروخته، اون ما داخل معاملات است، اونها مجزی است. خوردنش هم که اون وقت عذر داشتی کرد، بله اشکالی ندارد. ولیکن چون که موضوع باقی است فعلا، چون لحم باقی است، نمیتواند او را بخورد و نمیتواند بفروشد. پس موضوع حکمی اگر باقی مانده باشد، چه موضوع موضوع حکم تکلیفی و وضعی بشود که میتهمین زون است دیگر میتن نمیشود خورد، اون هیچ تصریح شرعی ندارد، نمیشود خورد و نمیشود او را فروخت. یا فقط موضوع حکم وضعی باشد، فرقی نمی کند که سابقا موضوع حکم وضعی بود، الان هم اون موضوع باقی است. مثل اون شیعی که سابقاً اون مجتهد سابق او را پاک می دونست، می گفت اون نجس نیست، مثل عرق دل بزران، می گفت پاک است. اون پیرهنی که در او عرق دل بزران است، او به فعل موضوع است، او متنجس است، که موضوع حکم وزید متنجس است و او نمی شود نماز خوانده بعد از این. اما اون عباداتی که سابقاً اتیان کرده و با این عبادت را اتیان کرده است، اونها عیب ندارند. اون متنجس، اون آبی که متنجس به او اصابت کرده، سید سابق میگه پاک است. اونی که خورده با او وضو گرفته با اون آب نجس، نماز خوانده، اونها همش مجزی است، داخل عبادات است، عباداتش مجزی است. و اما بعد از این نمیتواند از او وضو بگیرد و نماز را بخواند. توجه کردی؟ این بلاکش این است. این همون حرفی است که صاف سو دارد، همون صاف سو چای نقلی کند از صاف سو. مراد صاف سو همینه که صاف سو فرق گذاشته است ما بین عبادات و متعلقات الاحکام و ما بین احکام. گفته است متعلقات الاحکام و عبادات متحمل دوتا اجتهاد نمی شود. توجه کردید؟ یعنی در آنها باید به اجتهاد عمل کرد، که معناش اجزاست دیگر، چون عبادات را که به اجتهاد عمل کرده است گذشته است دیگر آنها. معنا می کنم ها، بله کلامی ایشان را، این که می گوید عبادات و متعلقات الاحکام متحمل دوتا اجتهاد نمی شود، یعنی باید بر یه فتوا عمل کرد، چون هم عمل کرده تمام شده. بی خلاف الاحکام، در احکام دوتا اجتهاد می شود، بدون جهت در اون احکامی که هست، همون موارد احکام نسبت به اون موضوع که باقی است، حکم بر طبق اجتهاد ثانی باید بشود با اون نحوی که بیان کردیم. این همانی که در عرف فرموده است، همون اون است. منتها قدس الله نفسه شریف استدلال کرده است به این چیز، به این اجزا. آخه انسان اگر به ابتداء کلامش نگاه بکند، به ظاهر کلامش میگه صاف سود چی میگوید، چون که در متعلقات و احکام هم اختلاف مجتهد به حکم برمیگردد، ضربتین را شرط میداند حکم وضعی، این یکی، اون یکی شرط نمیداند. توجه کردی؟ یا مثلا فرض بفرمایی تسبیحات اربعه را او با جز میداند، جزئیت قائل است، ثلاث مرات اون اولی قائل نبود، میگفت یکی، اینم برمیگردد به احکام دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید میگفت بیع مال سلم را که شخص میخرد میتواند مال سلم را قبضاً قبل قبض بفروشد، مستعد اولی میگفت ولو به زیاده فتوا میداد، یعنی قبض یعنی گرفتن مال سلم از اون کسی که علیه سلم شرط بیع نیست، ولیکن دومی میگه شرطیت داند، در متعلقات اگر اختلاف بکند برمیگردد به اختلاف در حکم. چه فهم متعلقات؟ مثل این که تو ذهن صاحب کفایم همین زور بود، لا بینم ولا مبینن، یعنی واضح نیست چه میگوید. نه واضح است، ایشان مرادش اینه، مراد از متعلقات و احکام عقود و ایگاعات توجه کردید و عبادات هست که در کلامش هست، که در اونها دوتای اتصاد نمیشود دوتای اتصاد را رعایت کند، یکی را که رعایت کرد اون کافی است. بخلاف احکام یعنی عقود و ایگاعات توجه کردید و عبادات نبوده باشد، موضوعی بوده باشد که موضوع در زمان ثانی هم باقی است، نه در زمان ثانی بر طبق استاد ثانی باید با اون موضوع با حکم و رفتار شد، اون زمان اول اون ایچراک کرده است او خدا می گذرد، او گذشته است، بر گذشته ها صلوات، اینجور می گوید. بله توجه شدید علا خازل اساسی که هست، این صاحب سولانی را که می گوید خود صاحب سولم مثال زده است و عمل احکام مثال زده است، اونجایی که حیوانی را ذبح کند و اون حیوان را نخورد تا مستعد ثانی بمیرد، یا بعضش بماند در زمان مستعد ثانی، همونی را که در این فرموده همین را گفته است. و در عبارتش هم صاحب فصول به عرق جنب از حرام مثال زده است، که شیئی را مستعد اول پاک میدونست، الان او مرده است، تقلید شده است به مستعد ثانی، چون مستعد ثانی اون عرق جنب از حرام را پاک میداند. اینشان ملتزم شده است به این اجزا که همون اجزای صاحب فصول است. صاحب اصول در کلامش استدلال کرده است به اجزای در اجتهاد اول، در این موارد استدلال کرده است به این معنا که اگر ما ملتزم بشویم که این اجزا نیست در آن عبادات، در آن عبادات اجزا نیست و در این معاملات یعنی عقود و ایگاعات اجزا نیست، باید آنها را تدارک بکند، یعنی عبادات را باید تدارک بکند، بالعادت والقضا، نوعا قضا می شود دیگر فصلش می گذرد، یا فرض کنید و معاملات را باید تدارک بکند. 30 سال است که گندم اینجور می خرید و می فروخت، توجه کردید باید برد، توجه کردید اینها را تدارک بکند، معاملات همش فاسد بود، بر طبق فساد با اونها رفتار کند، این لازمه اش اسر حرج، توجه کردی؟ و همون اسر حرج است، یکی هم حرج با های حوض و المرج است، الموجب للاختلاف بین الناس، این حرج و مرج الموجب للاختلاف بین الناس است، که باید برد به اونها رو پیدا کند، بابا پول مرا بده، توجه کردید؟ یا پول اطراف هست بجیر متای مرا بده، متها تلف شده است، بابا گندم کجا بود، بدلش را بده، 20 سال از قیمت ترقی کرده است، قیمت فعلی را مطالبه بکند، که سید ثانی میگوید قیمت یوم الادا در زمان هست. این یه دعوا اینها میشود، اینها را صاحب کفایه در کفایه جواب میگوید، میگوید اما مسئله اسر حرج که در قضای عبادات لازم میاد ها، که انسان 30 سال از نماز خونده همه اونها را عاده کند، 30 سال از نماز خونده، 40 سال از جنب بود، میرفت تو حوض غسل میکرد، بدنش را در نمی آورد بیرون، همینجور تکان میداد به قصد غسل مثلا یمین و یسار، که همین زور بود دیگه، ما هم مبتلا بودیم، توجه کردید؟ الان اون زمان خزینه بود، حوض بود، اینجور بود دیگر. الان 30 سال اینجور نماز خوانده، بعد یا خودش استحاد شده یا تقلید شده است از مستعدی که میگوید نه این کافی نیست، باید در بیاد بیرون، بیاین نماز ها را قضا کن، چون که لاطاعت هم که نمیگیره، طهارت داره. این یه اسر حرجی هست که لا یتحمل عادتن، اسر حرج جای کلام نیست. ربما انسان مجتهد در آخر عمرش از اجتهادش برمیگردد، دور میکند به اجتهاد ثانی. این عمر را طیلت زمان، این عمر طویل را به همون اجتهاد اول عمل کرده است. ولی به ما مجتهدی که به او تقلید کرده است عمر طولانی دارد، تا این برود و یکی بیاد 30 سال گذشته است، اعمال 30 سال، عبادات 30 سال را تدارش کنند، اسر حرج است. مرحوم آخوند به این جواب میگوید که اسر حرج در ادله نفی الاسر و الحرج شخصی است، یعنی هر کسی که بر او اسر لازم آمد، حرج لازم آمد، مثلا فرض بفرمایید آبی هست در ته چاه، یه کسی هست که نه خودش چاه کن است، مثل شیر میره تو این چاه 80 متری، وضو میگیرد و در میاد، هیچ اسر حرجی براش نیست. یه کسی هم از ضعیف القلب بیچاره، نه تو چاه رفته تا حال، نه ولی خیلی زحمت هست این به این چاه رفتن، بسم الله قل هو الله اعوذ، تا خودش را برساند اونجا برای 2 ساعت طول می کشد. او نه تیمم بکنه، رفتن به چاه لازم نیست، کما سید اینشالله در بحضی بید، ولیکن او باید برد اون چاه، کم باید برد وضو بگیرد بیاد نماز بخونه. چرا؟ چون که حرج عنوان عمل مکلف است، چون که احکام این هلالی هستن، درست توجه کنید، چون که احکام این هلالی هستن، هر کس مکلف است صلات را با وضو بخواند. وضو به صلات با وضو برای شما غیر از توجه کردید، غیر از این است که وضو به صلات بر من است، این یه وضو به آخر است. شما ممکن است موافقت کنید، من مخالفت کنم، ممکن است هر دو تا ما مخالفت کنید. بدون جهت علی هذا الاساس این وضو و صلات مع الوضو با اون چاه کن حرجی نیست، بدون جهت برداشته نمی شود. و اما اون صلات من با وضو بر او حرج منطبق است، از من برداشته می شود، چون که حکم هلالی است. تمام موارد همین زور است. مثلا فرض کنید کسی در خانه کسی نشسته است، مثلا اجاره کرده بود، الان در آمدن در فصل زمستان حرجی است، به او نمیتواند در بیاد، زن و بچه را کجا بریزد، باید بماند. این اگر این زور بوده باشد برای او نتواند در بیاد از اینجا، یه سوراخی پیدا کند برد اونجا، وین چه نباشد بر او جایز می شود. اما این یکی دیگر چه زور؟ اون یکی دیگر به او های حرجی نیست، باید در بیاد. اون اگر در نیاد این غصب است، نه شارع تجویز شرده است. اگر شارع به این تجویز بکند، نمیگیم تجویز میکند ها، اگر، چون که لاحر از دلیل امتنانی است، در جایی که نفی حرمت از مکلفی برخلاف امتنانه بر مکلف آخر بشود، اونجاها لاحر از لازرر جاری نیست. لو فریز اگر جاری بشود، چزی گفت نه امتنان نیست، شما این را از کجا میگویید؟ نسبت به اون کسی که حرجی است حکم برداشته میشود، نسبت به اون کسی که حرجی نیست ملتب برداشته نمیشود. خب علا حاضر اساس تدارک اعمال سابقه چه همیشه حرجی نیست. مستعدی بود مثلا فرض کنید تازه ما 1 ماه بود به او تقلید کرده بودیم، 2 ماه بر طبق او بر فتاواش عمل کرده بودیم، بعد از 2 ماه مرحوم شد. خب این 2 ماه اعمال را اعاده کردن که حرجی نیست؟ این دیگه اجزار اثبات نمی کند دلیل اصل حرج. یا یه کسی هست که خب بیکار است، یه پیرزن است، هیچ کار نمی کند، الحمدلله همه چیز فراهم است، عروس و اینا اونا کار می کنند، فقط خوششم میاد نماهی نماز بخوام. خب میگه بخوانم دیگه، چهرتی نیست بر او، توجه کردید؟ کاری هم که ندارم. یا پیر مردیست پسرش را خدا نگه دارد، تمام ما شعورا میدن، میخورد و میخوابد، توجه کردید؟ خب نصف روز بخوابد، نصف شبانه روز را بخوابد، نصف شب را نماز بخوند، چهره عزیز برو، چه عزیز برو. خودش هم بهتر میگه، میگه یه مشغولیتی شده بر ما، دلم گرفته بود، توجه کردید؟ چون که چشمام نور ندارد که مثلا تلویزیون را ببینم یا رادیو را بشنم، این خوب شد، مشغولیت شد برای ما. بدون جهت در ما نهنفی هیچ از عدله و اسرهرت، اینها چون که احکام مهداریست و هر مکلفی یا حکمی دارن، وقتی که بر مکلفی هر عزی شد، اون وقت مثلا من با مثال حکم شرعی عرض می کنم ها، کسی مرحوم شده پدرش نماز نمی خوانده است، خیلی نماز برگردنش از این پسر چکار کنم؟ خب چکار بکند؟ باید قضا کند اونها را، هر عزیز بر این از کارش میاند. خب اون مقداری که هر عزیز توجه کرده او را نمی خواهیم، تکلیف ساقط رفع می کند عدل دلیل نفی اصره هرد، و اما اون مقدار که میسور از هر عزیز اونها را باید بخواند دیجن. حرج شخصی است و نسبت به اون عملی که حرج به اون منطبق است رفع می کند. بدون جهت مرحوم آخوند می فرماید که این ملازمه با اجزا ندارد دلیل نفی و اصرارت. بدون صحیح هم می گوید این دلیل نفی و اصرارت اجزا اثبات نمی کند. غایت لن در موارد اصر می گوید که نه، تدارک لازم نیست، اینجا اصر است برای تو، مثل اینجی میگه قضای صلات پدرش واجب نیست. اما در موارد لزوم الحرج و المرض الموجب للاختلاف و المنازعت بین الناس، میگه خدا بگذارد، خدا بله باب رفع المنازعه را فتح کرده است. اگر بله اون رفت پیش اون مشتری گفت که بابا این زور است، این بیعها باطل بود، مبیهای مرا باید بدهی، توجه کردید؟ هست خودش نیست، بدلش را باید بدهی. اونم گفت چه نه من نمیدم، من تقلید کرده بودم از این آقا، چه توجه کردید؟ میگوید صحیح است، از فلان آقا اعلم است از او. اون میگه بابا اعلم این یه چیز، من تقلید شدم. میگه تو بی خود میگوید، چه میگه اون اعلم است؟ اختلاف منازعه میشود دیگه، یا اعلم است یا نه، به من مربوط نیست، من وظیفه‌ام را عمل کردم. این میرم پیش حاکم شرعی دیگه، قاضی باید برن دیگه، اختلاف شد، قاضی بر طبق قضایش فتواش حکم میکند و فصل منازعه میشود. بدون جهت هم میگوید که این منازعه و مقاسمه بین الناس بالحکومت و فصل الخصومه، به رفتن پیش قاضی حل نمیشود. بدون جهت مرحوم آخوند همان برمیگردد به قاعده اولیه، چه خلاف قاعده اولیه ثابت نشده است، و آن این است که توجه شدید اجزا نیست مگر در موارد حدیث لاطاعت، چون را هم گفتیم که موارد حدیث لاطاعت خروجش تخصصی است، عدم اجزا تخصیص نخورده است، اونجا بنا به نظر مجتهد ثانی هم اعمال صحیح است، اعمال اولی. یکی هم حدیث رفع، توجه کردید؟ مراد مرحوم آخوند از حدیث رفع چیست من نفهمیدم، چون که سابقاً بیان کردیم که حدیث رفعی چه هست، در موارد خطا و نسیان تکلیف را برمی‌دارد، اما اثبات تکلیف نمی‌کند. خودش هم در موارد اجتهاد اول اگر یقینی بود، اعتقاد جزمی داشت و بعد ظاهر شد که نه اعتقادش اشتباه بود، خطا بود، می شود رفع الخطا. در موارد رفع الخطایی چه هست، اون تکلیف برداشته شده بود، مکلف نبود به صلات فرض کنید، مکلف نبود به اون صلات فرض کنید با طهارت، مکلف به اون نبود. اما صلاتی را که بدون طهارت خوانده مجزی سود به چه دلیل؟ مکلف بود به صلات فاقد دارد، اثبات نمی کند. حدیث لفت چمازه کرنا میرارن لسانش نفی است، اثبات نیست. بدون جهت گفتیم برای اینکه در این موارد اگر مرادش رفع الخطا و نسیان باشد، چون هم مثل به تکلیف نمی شود. اگر رفعن امت مالای علمون باشن این توهم بله درست بله یعنی توهم از حقیقتش رفعن امت مالای علمون موردش نیست. این مفروض این است این سادسانی پیدا کرده است، علم پیدا کرده است که واجب صلات با تیمم به ضربت این بود، اینجا مالای علمون نیست. بله به اصل الحکم خودش میگوید که در جزئیت و شرطیت نص کرده است. جزئیت و شرطیت اگر رفع بشود، رفع واقعی بشود، باید تکلیف نفسی برداشته بشود از کل. رفع ظاهری بشود، باید اون تکلیف از کل ظاهرم برداشته بشود، یعنی احتیاط واجب نشود. بدون جهت در ما نهنفی هیچ هست، این تمسج به حدیث رفع را چجور کرده باید روز قیامت از ایشان پرسید، یا کسی اگر یه وسیع دارد به ما هم بگوید که ما نفهمیدیم. بله اگر اجتهاد اولش زایل شد و اجتهاد ثانیش نبود، فقط در شج بود چه حکم چجور است، ممکن از اینجا به جرفن امت مال آیندمون، ولیکن اون هم اشکال است. اون در صورتی صحیح است که علم اجمالی نبوده باشد، بعد الفحص بوده باشد، بعد الفحص و عدم الزفر بوده باشد. بعد الفحص و عدم الزفر زایر فن امت مالای علم بشه و دیبه ندارد، اما قبل الفحص و با اجتهاد ثانی که ظاهر کلام است، اونجا تمسی که بره فن امت مالای علم جا ندارد. اما اجماع میماند، چون اجماع هم فصیحت کلام فیها که در ایوا باداد گفتن، این کازا کله راجع به کفایه. مطلبی که در کفایه گفته بود در ما نهنفی اینه. خب ما چه بگوییم الان؟ کفایه هر زور بشود خودش میداند. در موارد تبدل رأی به رأی ثانی قائل به اجزا بشویم یا نشویم. کلام در دو مرحله واقع میشود. مرحله اول این است که آیا میتواند اجزا علل قاعده بشود یا علل قاعده عدم الاجزا شمازش رضا بالکفایه، و ثانیم بعد از این که ثابت شد که علل قاعده حکم عدم الاجزا است، آیا در بین ما داریم چیزی که با او رفعیت از این قاعده بکنیم یا توجه کردید نداریم. چون که بعضی ها در مقام اول ادعا کردن که اجزا علل قاعده است. چرا؟ بران که محل کلام کمازه کرنا در جاییست که شخص اجتهاد اول داشت، بعد اجتهاد ثانی پیدا کرده است که اجتهاد ثانی مثل اجتهاد اول زن نیست، علم وجدانی تو کار نیست. به نحوی که مجتهد وقتی که اجتهاد ثانی را کرد ازش بپرسیم خدا طول عمر شما را زیاد بفرماید، بگویید ببینیم شما احتمال میدهید شمای مجتهد که این فتوای اولتون مطابق با حکم الله بشود در واقع، احتمالش را میدید؟ الان میگه ولی احتمال میدم، ولیکن مقتضای ظاهر ادله این است که فعلا میگویم وجود از حکم واقعی بر طبق او بشود. پس بدون جهت گفتن در مواردی که اجزا محل کلام است، اجتهاد ثانی کشف نمی کند مخالفت اعمال سابقه را با تکلیف واقعی، کشفم وجدانیان، کشف وجدانی تو کار نیست. وقتی که کشف وجدانی تو کار نبود، شارع میتواند فعلا هم تعبد کند با اون اجتهاد اول نسبت به اعمال سابقه، بگوید چون اعمال سابقه را که تیان کردی اون اجتهاد اولی الان هم نسبت به اون اعمال سابقه حجت است. دیگه تدارک نمیخواد، شارع خودش گفت حجت است، گفت بر این اجتهاد اول نسبت به اعمال سابقه حجت است، اما نسبت به اعمال لاحقه باید به اجتهاد ثانی عمل بکنند، چون اجتهاد اول فعلا باقی نیست. یا استعاده اول نسبت اون وقتی که حادث بود به حدوثی حجت بود بر حدوث اعمال و بر بقا اعمال بر طبقش، ولیکن فعلا حجت استعاد زانیست اون مقدار که ما دلیل داریم از اعتبار استعاد زانی اعمال لاحقه است، یا اونجاییست که موضوع حکم سابقی فعلا هم باقی باشد. این هم همین زور است، اینجا فرق نمی کند موضوع حکم سابقی باقی باشد، یا انسان اعمال سابقه را بر حجت بر طبق حجت سابقه نیاورده باشد، مثل اونهایی که زمانی برای برهی از زمانش را علالله عمل می کنند، نه مجتهد است نه تقلید صحیح دارد، میگه خدا همه راه مین است. در این موارد است که اجتهاد ثانی حجیت دارد نسبت به اون اعمال سابقه، و اما در اون موردی که اجتهاد اولی نسبت به اون اعمال حجت بود الان هم حجت است. این اگر تمام بشود اجزاء القاعده می شود. ببینید تمام است یا ناتمام، انشاءالله بحث می شود. انشاءالله.